نظام آموزش و پرورش. گفتگوی اجتماعی.
نظام آموزش پرورش ایران با چالش‌ها و موانع متعددی روبروست که بر کیفیت آموزش، انگیزش دانش آموزان، انگیزش معلمان و در نهایت توسعه کشور تأثیر می‌گذارد. در این برنامه به برخی از این موانع و چالش‌ها می‌پردازیم. فرضیه‌های ما در این برنامه. یک، تغییر مداوم مدیران آموزش و پرورش در سطوح مختلف مانع از اجرای برنامه‌های بلند مدت و ایجاد انسجام در سیستم آموزش و پرورش می‌شود. دو، نظام آموزشی ایران به جای پرورش تفکر انتقادی و خلاقیت بر حفظیات و آمادگی برای آزمون‌ها متمرکز است. بسیاری از مدارس به ویژه در مناطق محروم از کمبود امکانات آموزشی مانند کتابخانه، آزمایشگاه، تجهیزات فناوری‌های نوین رنج می‌برند. نظام آموزشی ایران به اندازه کافی به تفاوت‌های فردی دانش آموزان توجه نمی‌کند و روش‌های آموزش یکسانی برای همه دانش آموزان در نظر گرفته می‌شود. منابع آموزشی به صورت نامتوازن بین مناطق مختلف کشور توزیع می شود و مدارس مناطق محروم از امکانات کمتری برخوردارند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. ممنون و سپاسگزاریم که با ما هستید. با ارسال پیامک‌های خودتون، با ارسال نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون کمک می‌کنید که ما بتونیم برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. در آستانه سال تحصیلی جدید هستیم و نظام آموزش پرورش ما با چالش‌ها و موانع متعددی روبروست. چالش‌های ساختاری و مدیریتی، چالش‌های آموزشی، چالش‌های پژوهشی، چالش‌های فرهنگی و اجتماعی، عدم ارتباط منطقی و مستمر بین خانواده و مدارس و سیستم آموزش پرورش و از این قبیل چالش هایی که نیاز هست بیشتر بهش پرداخته بشه، نظر اساتید، پژوهشگران، نخبگان و مجربین حوزه آموزش پرورش گرفته بشه و بر اساس این نظرات، پیشنهادات و انتقادات نخبگان حوزه آموزش پرورش گام های اساسی برای اصلاح سیستم نظام آموزش پرورش برداشته بشه. ما در چند روز گذشته به مناسبت آغاز سال تحصیلی در خدمت برخی از اساتید بودیم، موضوعات مختلفی رو بحث کردیم، نظرات ارزشمندی داشتن اساتید، در این جلسات مطرح شده. امروز هم ان شاءالله به این موضوع مهم خواهیم پرداخت. در استودیو در خدمت جناب دکتر حامد بخشی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان. همچنین اساتید دیگری در طول گفتگو در خدمتشون خواهیم بود که من به موقع انشالله عرض خواهم کرد. یکی از اساتیدی که انشالله در خدمتشون خواهیم بود آقای دکتر رسول جمشیدی هستند، معاون توسعه مدیریت نهضت سواد آموزی. ایشون یه پیامی رو فرستادن و فرمودن به نظر من نظام آموزش پرورش با عنایت به سند بالادستی میتواند به اهداف غایی خود برسد، منتها تحقق آن سند نیازمند مدیریت راهبرد محور هست. با ما در ارتباط باشید، 30,000 10,35 میتونید پیامک بدید یا با شماره 2265-2385 تماس بگیرید و در گفتگو مشارکت بکنید. آقای دکتر بخشی، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب عالی. تشکر میکنم از حضورتون در این گفتگو. در خدمت جناب عالی هستیم، یه مقدمی رو بفرمایید و بعد دوستان دیگه هم وارد بحث خواهند شد و بتونیم ان شاءالله در این 55 دقیقه‌ای که خدمت شنوندگان عزیز هستیم یه نمای کلی از موانع و چالش‌های سیستم آموزش پرورش کشور رو مطرح بکنیم، نه تنها طرح موضوع بلکه سری راهکارها و ایده‌هایی هم که به ذهن اساتید میرسه ان شاءالله در این گفتگو بتونیم مطرح بکنیم. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام و ادب احترام خدمت شما و همکاران و همه شنوندگان عزیز، بنده هم تبریک میگم، هم میلاد نبی اکرم و هم در واقع شروع سال تحصیلی رو به خانواده ها و دانش آموزان و عوامل محترم و زحمتکش آموزش پرورش. ما در همونطوری که شما فرمودین و اساتید بزرگوار مطرح میکنند، چالش های جدی رو در نظام آموزش پرورش کشورمون داریم که حالا با توجه به شرایط و حجم چالش ها و مشکلات اینها رو اومدیم توی یک سری حوزه ها دسته‌بندی کردیم که سعی میکنیم امروز تک تک اینها رو بررسی بکنیم، واکاوی بکنیم و راهکارهایی هم که به نظر میاد در واقع صحیح هست و میتونه این چالش ها رو تا یه حد بهبود بده یا حل بکنه هم اشاره بهش میکنیم. مسئله اصلی که در واقع توی ذهن ما هست و امروز در موردش دوست دارم صحبت بکنم بحث محتوا و کیفیت یادگیری در نظام آموزشی کشور هست. موضوعاتی که اینجا مطرح میشه که حالا به تفصیل در موردش صحبت میکنیم، مثلا حجم بالای کتب درسی در نظام آموزشی کشور حتی در مقاطع پایه، مثلا شما کلاس اول دوم ابتدایی رو ببینید، حجمی که دانش آموزان هر روز دارن حمل میکنن، خانواده ها دارن اذیت میشن، نوع یادگیری هایی که در نظر گرفتن و محتوای درسی که دارن، یه وقتای سوال میشه از مثلا من کارشناس میپرسن آقا واقعا نیاز اینقدر بچهای ما محتوا یاد بخوام بگیرن؟
یه کیف پر کتاب.
یعنی واقعا یه وقتی من خودم بچه اول ابتدایی بود، پارسال این کیف رو بلند میکردم گفتم واقعا چجوری داره اینو میبره، برای من واقعا سخته. حالا اون چجوری داره استفاده میکنه یا در واقع این فضا،
من شنیدم دکتر در بعضی از کشورها کتاب جابجا نمی‌کنن، دانش آموزا کتاباشون در همون محل
می‌ذارن تو مدرسه نمونه که این حالا دقیقاً چالش دوم ما هست که کمبود فضای آموزشی و عدالت آموزشی است. چون ما فضای آموزشی نداریم یا کمتر داریم، کمبود داریم، مدارس ما دو شیفت استفاده میشن، پس مجبورن شیفت اول کتاباشونو ببرن، شیفت دوم بیان و بلکس همین جابجا میشه. خب اینا جزء چالش هاست. حالا ما اینقدر شاید ایدئال می مسئله فکر نمی‌کنیم که برای یه مدرسه اختصاصا برای یه طیف فقط باشه، یه شیفت سلاح هم باشه، چالش های مهمتر از اون هم داریم. یکیش همون بحث قبلی رو میخواییم ادامه بدیم، موضوع در واقع حجم محتوای بالا نپرداختن به یک سری مفاهیم اخلاقی و ارزشی که شاید میپردازن اما راهبردی ازش در نمیاد. مثال میزنم، الان ما یکی از چالش های جدیمون در مقاطع متوسطه مثلا افزایش دین زدگی یا دین گریزی یا مثلا بحث حیا زدایی از دانش آموزا یا خانواده یا مدرسه است. حالا این سوال میشه، یعنی ما در کتب درسیمون آیا محتوای مدلی نداریم؟ میگیم اتفاقا داریم، خیلی هم داریم، چرا بهش نمیپردازیم یا چرا نتیجه خوب ازش نمیگیریم؟ اون باید در واقع بحث بشه در موردش. و چند تا سوال من اینجا دارم که دوست دارم هم خودم مطرح بکنم بهش بپردازم، هم کارشناسان اگر در واقع تمایل داشتن رو این صحبت بکنن. این که در نظام آموزشی ما،
دکتر اصلا میگم من اون بخش اول رو اگه بفهمید رد نشیم ازش، بحث محتوا و کیفیت رو که اشاره فرمودین، مطالعه تطبیقی انجام شده ببینیم که در کشورهای دیگه حجم مطالب با حجم مطالبی که ما داریم به بچه ها آموزش میدیم چقدر متفاوته. من خودم یادم یکی از این سفرهایی که رفته بودیم برای مأموریت خارج از کشور، رفتیم بازدید کردیم، میگفتن که مطالبی که ما در ایران مثلا فرض کنید در پایه سوم میخونیم، اونا در پایه ششم میخونن، بعضن پنجم.
دقیقاً همینه. ما الان بسیاری از کشورهایی که در حوزه آموزش پرورش جزء سرآمدان هستن و پیشرفتن، اصلا مثلا برای اون چند پایه اول دوره ابتدایی هیچ مفهوم، یعنی کتاب به معنای اصطلاحی که ما داریم استفاده نمیکنن. اونا میان روی مهارت زندگی، روی خلاقیت، روی باروری فکری، روی تفکر انتقادی، روی اینها سرمایه‌گذاری میکنن و نتیجه میگیرن. آموزش رو میذارم به وقت آموزش. ما آموزشمون از پیش دبستانی حتی شروع میشه.
بله.
یک حجم بالایی از
سند تحول بنیادین به این اشاره شده که باید این اصلاح بشه یا نه.
نه، اونم هنوز ما سند تحول همونم با دقت و کیفیت اجرا نمیشه. اگر اون هم باز اجرا بشود واقعا به معنای درست و صحیح کلمه، پیشرفت اون در آینده قابل ملاحظه تر خواهد بود. اما همون جا هم بازی نکته هست. نه در سنت اول هم کتابای درسی همچنان مثل سابق پیشبینی شده با همون کیفیت، حالا یه مقداری در واقع حجمش رو از حافظ محوری به سمت در واقع مهارت محوری بردن، اما اصل موضوع همچنان پاورجاست.
بله. خب پس این در مورد حجم بالای مطالب و محتوا و کیفیت مطالب. خب نکته بعدی در خدمت هستم.
خواهش میکنم. ما الان واقعا مدارسمون یه وقتی داشتیم مطالعه میکردیم، یه اصطلاح جالبی برخوردم که مدارس ما شبیه نظام آموزش بانکی شدن. دیدیم ما بانک الان چجوری سرپا میمونه، باید ببرن سپرده گذاری بکنن، مدت‌دار نگه دارن، نمیدونم، و با اون کار بکنن.
آره.
در نظام در واقع تربیتی و آموزشی ما همینه، یک حجم بالایی از محفوظاتی که حالا به کار ما در آینده بچه‌های ما بیاد یا نیاد خودش جای بحث داره، یک حجم بالایی از این مفاهیم و مطالب رو ما به ذهن بچه‌ها فقط منتقل می‌کنیم، عین یه سپرده اینا رو نگه می‌داریم تا کی می‌خواد به کارشون بیاد، زمانی که کنکور میرسه که دوباره اینا رو بیان با تکنیک‌ها و شرایط و مواردی که توی کنکور داره که خیلی قابل بحثه، اینا رو یادآوری بکنن، به کار بگیرن، تست بزنن و برن مرحله بعدی که توی دانشگاه هست و عملاً اونجا هم قابلیت استفاده عملاً براشون نداره. و یکی از موضوعاتی که مثلا نقدی که به نظام آموزشی هست، میگیم به شدت حافظه محوریه، کمتر مهارت محوریه، کمتر به سمت خلاقیت میرن، کمتر به سمت کارآفرینی میرن، کمتر فکر انتقادی بچه‌ها رو پرورش میدن، توسعه میدن. خب اینها همش برمیگرده به اون نقد اساسی روی کیفیت و محتوای یادگیری. والا ما در بحث بالاخره ساختاری هم درست نقدای جدی بهش وارد هست و داریم در مورد صحبت میکنیم، اما همینطوریش هم میخوایم مقایسه بزنیم، در خیلی از جاها ما بالاتریم نسبت به کشور دیگه. اما خب به هر حال اون اقتضائات زمانه رو هم باید در نظر بگیریم. مثلا من دهه 60 یادم میاد، هیچ وقت نمیره، الان هم همون روان داریم، حجم بالای کتاب درسی رو موقع هم میکردیم، الان هم بچه دارن هم میکنن. حالا اون موقع نوع ساختار و محتوا به یه شکل بود، الان یه ذره کیفی‌تر شده، ولی حجم همچنان همون مقدار باقی مونده.
تشکر میکنم از جناب دکتر حامد بخشی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان. مهمان تلفنی داریم آقای دکتر، اگر اجازه بفرمایید با ایشون هم چند دقیقه صحبت بکنیم، بعد برمیگردیم خدمت جناب عالی هستیم. جناب دکتر غلامرضا قربانی مقدم پشت خط هستند. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتشون.
سلام علیکم. سلام خدمت شما حضار محترم و شنوندگان عزیزم، سلام عرض میکنم.
متشکرم آقای دکتر، تشکر میکنم از حضورتون در این گفتگو. ما خدمت آقای دکتر حامد بخشی هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان. بحثمون هم موانع و چالش های نظام آموزش پرورش هست. آقای دکتر شروع خوبی داشتن، در مقدمه به بحث محتوا و کیفیت یادگیری اشاره کردن، حجم بالای مطالبی که داره به دانش آموز، به قول ایشون میگن که حالت سپرده بانکی داره بهش تحویل میدیم، هی ذخیره میکنه که بتونه در کنکور بیاد پس بده و رتبه خوب بگیره. این موارد اشاره کردن، حالا یه مورد این شکلی رو اشاره کردن به عنوان چالش ها. در خدمت جناب عالی هم هستیم، اگر نکاتی هست در حوزه موانع و چالش هایی که به ذهن جناب عالی میرسه در حوزه آموزش پرورش به همراه راهکار، این راهکار هم باید حتما در کنارش ارائه بدیم که صرفا بیان چالش ها و موانع نباشه، حتما یه سری راهکارها و پیشنهاداتی که با توجه به تجربه ارزشمند جناب عالی و آقای دکتر بخشی هست ان شاءالله در این برنامه بتونیم ارائه کنیم.
بله، عرضم حضور شما، منم خوشحالم که در خدمت عزیزان هستیم. اینی که همه دوستان به این نتیجه رسیدن که محتوای آموزشی زیاده و باید یک تغییر اساسی در حجم حتی عنوانهای آموزشی در مقاطع مختلف داده بشه و 13 تا عنوان برای مثلا کلاس دهم، این بالاخره یه چیز معقوله، 13 عنوان آموزشی، حالا به همین ترتیب برای دوره های پایین تر. خب همه دوستان به این نتیجه رسیدن که ابتدا هم باید حجم، به نظر من حجم سرفصل ها رو، یعنی هیچ دوره ای بیشتر از 6 یا 7 دیگه، 7 هم زیاده، 6 سرفصل آموزشی نداشته باشه، 6 یا 7.
بله.
نداشتم. اون که دومین بحثی که همه دارن عنوان میکنن بحث مهارت محوریه، یعنی باید دانش آموزا مهارت محور هم بشن. ببینید مهارت محوری در آموزش پرورش توی مدارس یه تعریفی داره، تو هنرستان ها یه تعریف دیگه ای داره. مهارت محوری اگر حجم هر فصل آموزشی رو کم کنن، مهارت محوری برای مدارس معمولی یعنی تفهیم و فهم مفاهیم آموزشی، یعنی نه فقط توش رو بخونن و برن، اگه یه چیزی رو میخونن این بهشون تفهیم بشه و حتی یه تولیدی در حد خودشون از اون تفهیمی که شده رو بیرون ارائه بدن.
بله.
مثلا بچه دبستانی میتونه یه دونه گوجه فرنگی بکاره، متوجه شدی؟ و دوره آموزشی که میبینه در حد دبستان میبینه که من میتونم یک گیاهی رو بکارم و یک حاصلی ازش درآد. یعنی مهارت محوری در دبستان، در مدارس باید تا این حد باشه. اگه فیزیکی تو راهنمایی میخونن باید در حد سرفصل که فرا میگیرن یک تولیدی رو در حد
داشته باشه،
در حد خودشون، نمیخواد در حد صنعتی باشه، اون تولیدی که انجام بدن نشون میده که درس و مفهومش رو فهمیدن، مفاهیم رو فهمیدن.
بله.
بعدش هم
الان چند درصد این اجرا میشه؟ یعنی اون درسی که طرف خونده، دانش آموز خونده، در کنارش متناسب با اون یه محصولی تولید کنه،
این که هیچی. و یه بدتر از اون این هستش که
حالا هیچ نگیم آقای دکتر، من میگم که هست ولی درصدش پایینه، این درصده باید افزایش پیدا کنه.
نه آخه درصد تولیدش رو من میخوام عرض کنم.
آره.
تولید علمی کن بیشتر امتحان کتبی شونه.
آره.
امتحان شفاهی شونه، اونجا ارزشیابی معلوماتی شروع میکنن.
آره، بر اساس اون کار عملی نیست.
نه، برای همین عرض میکنم که تولیدی رو نمیبینن بر اساس آموخته هاشون، که حداقل بر اساس آموخته
هاشون. آقای دکتر بخشی، بحث مهارت محوری هم شما فرمودید که یه سری نکاتی هست که باید بالاخره اعمال بشه، این تغییرات و این تحول تو این حوزه هم باید انجام بشه، در خدمتتون هستم.
ببینید بحث مهارت که مطرح میشه، همونطوری که استاد عزیزمون مطرح کردن که بحث درستی هم بود، ما باید در واقع یک سری سوالاتی از خودمون بپرسیم که این سوالات جوابگوی در واقع همون بحث مهارت است که در نهایت به لحاظ آموزشی و موسایی میخواییم به کجا برسیم. الان من از خودم درجه اول به عنوان کارشناس حوزه آموزش پرورش میپرسم، نگاه هم نقد حاکمیتی هست، اما نه به معنی که حالا همه رو بخواییم زیر سوال ببریم. مسئله اینه که مثلا جایگاه خلاقیت در نظام آموزشی ما کجاست؟ جایگاه تفکر انتقادی کجاست؟ جایگاه مهارت‌های زندگی کجاست؟ ببینید اینو که میگیم، یه وقتی مهارت رو ما معنی میکنیم به معنی خلق یک
اثر
جدید، یک محصول جدید، یک نتیجه جدید. یه وقتی مهارت میشه مقابله با مثلا مشکلات فرهنگ اجتماعی یا مشکلات فردی در یه جامعه. الان شما مثلا در 5-6 مقطع ابتدایی یا 3 مقطع متوسط اول فرزن مطالعات اجتماعی بی نهایت بچه ها میخونه، اما الان شما یک مسئله اجتماعی رو به یک دانش آموز متوسطه بدین، مثلا بگین آقا 10 دقیقه در مورد سیگار صحبت کن.
آره.
بین فهم مهارتی که میگه منظور اینجاست دیگه. اون فکر انتقادی. حالا سیگار نه، فضای مجازی که الان غرقن بچه‌ها به شدت دارن استفاده میکنن. بگیم 10 دقیقه 5 دقیقه در مورد مزایا و مضرات فضای اجتماعی بگو، فضای مجازی. بگیم که مثلا چجوری میتونی خودت رو در اون فضا مدیریت میکنی، چجوری میتونی مثلا یه فکر انتقادی داشته باشه که توی دام شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی نیفته، آسیب‌هایی که اونجا دارن. این میشه اون فکر انتقادیه، تفکر نقادانه که یه مهارت خودش، مهارت های زندگی
تو محتوای درسیشون نداریم اینو؟
ندارن، یعنی اگر هم باشه به راه برد عملی نمیرسن. مهارت های زندگی کجای نظام آموزشی ما؟ این حجم از محتوایی که معمولا قابل استفاده هم نیست. از اون ور مثلا مهارت مدیریت مالی بچه ها، میگیم دیگه همه میگیم تربیت اقتصادی، تربیت مالی، تربیت سیاسی، تربیت فرهنگی که جز ساحت های شیشگانه نظام آموزش پرورشمون هم هست، چجوری میخواد در متن درسی به عنوان یک مهارت عملی نمود پیدا بکنه که میگیم مثلا مهارت زندگی.
من یاد یه خاطره افتادم آقای دکتر، آقای دکتر قربانی مقدم هم بشنون خوبه.
بله.
یکی از این استانهایی که بیشترین قبولی کنکور رو داشته در سالهای گذشته، یکی از این جوونا خلاصه دانشگاه صنعتی شریف قبول میشه، میاد و یه مدتی که تو دانشگاه صنعتی شریف بوده یه نامه مینویسه به پدر مادرش، حالا یا نامه مینویسه یا مطرح میکنه، بالاخره میگه خیلی ممنونم اینقدر برای من زحمت کشیدین، اینقدر به من کتاب برام خریدین، اینقدر نمیدونم کلاس کنکور فرستادین و من بالاخره رتبه خوب آوردم و بهترین دانشگاه ایرانم قبول شدم بالاخره دانشگاه صنعتی شریف، ولی کاش بهم یاد میدادین که وقتی من فرودگاه پیاده میشم چجوری برم دانشگاه، چجوری تاکسی بگیرم، وقتی میرم توی خوابگاه مثلا اگه گشنم بود چجوری غذا بپزم برای خودم. کاش بهم یاد میدادین که وقتی من با هم‌اتاقیام بالاخره دوچار چالشی میشم، بالاخره مشکلی برام پیش میاد، چجوری بتونم اینو حل بکنم. و کلی ای کاش های اینجوری نوشته بود که من این مهارت های حالا همون صحبت جناب عالی است، مهارت ها رو بهم یاد ندادید. بله بله در خدمتم.
ببخشید میخواید من یه سرمنشأش رو بگم؟
بله بله.
ببینید من رفتم توی یه کلاسی، میخوام سرمنشأ این مهارت ها رو خدمتتون بگم. به بچه ها گفتم که خب بچه ها مسئله حل میکنن دیگه.
بله.
یه گوشه کلاس نشون دادم بهشون، گفتم اینجا بچه ها 2 کیلومتر یا 3.5 کیلومتر.
بله.
بعد بچه ها گفتن 3.5. گفتم که اینجا 3.5 کیلومتر یعنی انقدر کمه؟ گفتن نه آقا 4 کیلومتر. میخوام یه نتیجه گیری از عرایزم بکنم.
بله.
ببینید وقتی که یه مسئله بگید، یه بچه میگه که مثلا فلان کس 250 متر دوید یا پرید.
بله.
ولی تا حالا متر دستش نگرفته که بفهمه اصلا 1 متر چقدره.
یعنی نظام، شاید بگیم نظارت و کنترلمون یه مقداری اشکال.
من میخوام بگم خب. اون متری که بهش دست دادن مثلا از اینجا تا اونجا 100 متره، این اصلا فهمی از متر نداره که بفهمه 100 متر چقدره.
بله.
وقتی بهش میگن این 5 کیلوه، این فهمی از وزن نداره که اصلا بفهمه 5 کیلو یعنی چقدر.
بله.
یعنی مهارت ها از اینجا شروع میشه. مسئله رو حل کرده، نوشته که مثلا محیط این مربع مثلا 300 متره محیطشو. ولی اصلا تو ذهنش نمیدونه 300 متر
چقدر. بله.
ببینید ما چطوری داریم درس میدیم. مسئله رو حل کرده، نمیشه عرض مثلا 1 ضلعش اینقدر، ضرب در 4 کرده، 1 ضلعش 50 متر، ضرب در 4 کرده شده 200 متر. گفته که محیط این مربع 200 متر. این اصلا ذهنیتی نداره 50 متر یعنی چقدر.
بله.
این ذهنیتی نداره 1 کیلو، داره مسئله رو حل میکنه ها.
آره تشکر میکنم آقای دکتر، خدمتون هستیم اگر فرصت دارید با ما باشید آقای دکتر. بله.
میخوام عرض کنم این که مهارت آموزش از کجا داره ما شروع میشه، مهارت آموزش ما از کجا داره، پایه هاش کجا.
بله بله.
از اونجا داره تئوری بار میاد.
بله بله متشکرم، حتما خدمتتون هستیم اگر فرصت دارید با ما باشید. خب در استودیو خدمت آقای دکتر رسول جمشیدی اول هستیم، معاون توسعه مدیریت نهضت سواد آموزی. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت آقای دکتر. ما با آقای دکتر بخشی که هیئت علمی دانشگاه فرنگیان هستن و آقای دکتر قربانی مقدم که از مدیران قدیمی آموزش پرورش هستن و جز پیشکسوتان هستن، در مورد چالش‌ها و موانع داشتیم صحبت می‌کردیم. به مباحث مربوط به محتوا و کیفیت یادگیری پرداختن دوستان، به حجم بالای مطالب پرداختن و بحث مهارت محوری رو هم مطرح کردن. در خدمت جناب عالی هستیم. روی این بحث چالش‌ها نکاتی که دارید بفرمایید.
سلام علیکم. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و عزیزه حاضر در جلسه. و لازم میدونم که اگه عزیزه بفهمید، اولا که یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی رو گرامی بدارم، همچنین فرار رسیدن ولادت حضرت رسول اکرم و حضرت امام جعفر صادق رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض کنم. آغاز همچنین گرامی میدونیم آغاز هفته دفاع مقدس رو تبریک عرض میکنم، فرار رسیدن بهار تعلیم و تربیت رو.
ببینید من دوستان ما یه گزارشی دارن، خاطره یکی از مدیران آموزش پرورش در سفر خارجی. اینو بشنویم بعد خدمت جناب
در خدمت شما هست.
سلام. امروز میخوام در خصوص سیستم آموزشی کشور ژاپن با شما صحبت کنم. کارشناسان تربیتی ژاپن میگن ما در جنگ جهانی دوم همه چیز خودمون رو از دست دادیم، اما معلم نشدیم. اونها معتقدند که باید خانه ها را کوچک و مدارس را بزرگ ساخت. چند سال پیش موفق به بازدید از یک مدرسه ژاپنی شدم. اولین چیزی که توجه من رو به خودش جلب کرد آوای خوش زنگ پایان کلاس بود. هدانت آموزان با شنیدن اون به آرامی و با نظم خاصی از کلاس هاشون خارج شدن. نکته قابل توجه دیگه این بود که به خلاف مدارس ایران که با تغییر ساعت کلاس ها آموزگار به کلاس دیگری میره، در مدرسه ژاپنی این دانش آموزان بودن که به کلاس آموزگاران میرفتن. به طور مثال دانش آموزان کلاس اول و دوم که در ساعت بعد کلاس نقاشی داشتن، به اتفاق به کلاس نقاشی میرفتن. توی کلاس نقاشی میز بزرگی وسط قرار داشت و صندلی ها اطراف میز چیده شده بود. فضای کلاس طوری بود که کلیه وسایل و لوازم مورد نیاز بر روی دیوار درون قفسه های چوبی قرار داشت، مثل ماژیک، مداد رنگی، انواع مقواها. نکته قابل توجه دیگه در مدارس ژاپنی این بود که هر دانش آموز میبایست در کلاس از یک حیوان نگهداری میکرد، مثل لاک‌پشت، ماهی، خرچنگ و غیره. اما کلاسی که بیش از همه توجه من رو به خودش جلب کرد کلاس مهارت زندگی بود. در یه طرف کلاس تعدادی میز و چرخ خیاطی و اتو به چشم خورد و طرف دیگه فضای شبیه آشپزخونه بود، کابینه، ظرفی، گاز خوراکپزی و غیره. دانش آموزان توی این کلاس مهارت‌های آشپزی، خیاطی، شستن ظرف و سایر مهارت‌های زندگی مورد نیازشون بود رو آموزش می‌گرفتن. بعد از بازدید از کلاس‌ها، جلسه‌ای توی دفتر مدرسه تشکیل شد تا به پرسش و پاسخ بپردازیم. در بعد ورود به دفتر مدرسه، یه صندلی چرخدار توجه من رو به خودش جلب کرد. سوال کردم: آیا کسی از کنترل مدرسه مشکل جسمی داره؟ در پاسخ این سوال مدیر مدرسه شرح داد که دانش آموزان مدرسه هر هفته یک روز به نوبت باید از لحظه ورود به مدرسه تا زمان خروج روی صندلی چرخدار بشینن و روز بعد احساس خودشون رو به صورت انشاء نوشته و برای سایر دانش آموزان بخونن. به این ترتیب بچه ها قدر سلامتی خودشون رو بیشتر میدونن و با مشاهده یک معلول جسمی اون رو تأخیر یا تمسخر نمی کنن. از مدیر مدرسه سوال کردم: شما دانش آموزان خودتون رو چطور تشویق میکنید؟ مدیر متوجه نشد و با تعجب به مترجم نگاه میکرد. مترجم توضیح داد که به دانش آموزانی که نمرات خوب دارن چی جایزه میدید؟ مدیر بهت زده پرسید: مگه برای درس خوندن یک دانش آموز باید بهش جایزه داد؟ مترجم پرسید: پس چه تفاوتی بین دانش آموزان درس خون موفق و دانش آموزان ناموفق قائل میشیم؟ مدیر مدرسه گفت: ما به دانش آموزان موفق تکالیف بیشتری میدیم. اون توضیح داد که دانش آموزان ژاپنی برای ورود به دبیرستان آزمون دشواری پیش رو دارن. برای همین دانش آموزانی که تکالیف بیشتری از معلم خودشون دریافت میکنن خوشحالند و میدونن که برای آزمون دبیرستان آماده تر میشن. در پایان بازدید خودم به این نتیجه رسیدم